به نام خداوند عزیز، مردم مهربان سرزمینم ایران، سلام. شما برنامه پنجره های روی مهتاب رو میشنوید و امشب آقای دکتر فریدون جنیدی پنجره رو باز میکنند به روی مهتاب زیبای شاهنامه فردوسی و من حمید رضا هدایتی راد به همراه شما به تماشا مینشینم.
ای آینه روشن زندگی نیاکان خردمند در گستره جهان، ای چشم سار پاکیز و جوشنده اندیشه نیاکان در پهنه ایران، ای رود خروشنده و پر آب خیز روان نیاکان در گستره زمان، ای دریای ژرف و دور کرانه فرهنگ نیاکان، ای آسمان روشن و ستاره باران داستان نیاکان، ای خورشید هموار تابان خرد و دانش نیاکان، ای درفش هموار برافراشته فر و فرهنگ ایران که 1000 سال است که بر شانه‌های استوار و پرشکوه فردوسی بر بلندای دماوند در میانه میدان خرد و فرهنگ ایران در میان جان پرلزش و خیزش اندروای چین بر چین می افکنی و بر رهروان این راه دراز جان و نیرو می پراکنی. ای شاهنامه، تو را می ستایم، تو را می ستایم ای فردوسی ایران که بالای بلندت به بلندای دماوند برخاست و بدان زمان که مادر میهن از هر سوی آماج تیرهای سهمگین و زهراگین بدندیشان بود، سینه ستبرت را سپر ایران کردی و با خامه درخشانت سروده آهنگینت را همچون تیر خدنگ بر رنگین کمان بلند خرد و فرهنگ نهادی و به سر تا سر مرزهای ایران شهر افکندی و از درخشی که با نوک پیکان آن در آسمان ایران پدیدار شد به ایرانیان شیوه جانفشانی و سراندازی در راه میهن و شیوه زندگی همراه با اندیشه و دانش و بینش و گذشت و بردباری و با آزرم به دیگران نگریستن و با مهر با همگان زیستن را آموختی. تو را می ستایم ای روان هموار نگران ایران، ای پهلوان هموار بیدار میدان خرد و فرهنگ ایران، فردوسی. شما شاد باشید، مانده نباشید.
مانده نباشید. بله بله،
من گفتم، من به شما عرض کردم این در گفتار ایرانی.
بله بله،
نباشید. پاسخشم در مانده نباشید.
در مانده نباشید، یادم میره.
نمره شما 19.
آقای دکتر جنیدی، کارهای نوروز که انجام دادید، آمادگی و استقبال و هفت سین و
به امید خداوند به یاری فرزندان ایران، ما همه این کارها رو انجام دادیم و آماده ایم که از این دروازه بزرگ و بلند کهن باستانی وارد بشیم به سال 1389 خیامی.
به سلامتی آقای دکتر. عجب راستی اینو میخواستم من خدمتون بگم ازتون، یعنی با هاتون گفته رو کنم و شما بفرمایید این چیزی که من فکر کردم بهش و اون این هستش که چقدر درست این رسم گذاشته شده و چقدر یکتایی بی همتاز و چقدر بی نظیره و چقدر درسته این جشن بزرگ ایرانیان.
اگر جهانیان اندکی بیاندیشند این جشن بزرگ جهانه، منتها جهانیان هنوز پروای اندیشیدن به این سنجش عجیب و شگفت نیاکان خردمند ما که در 8000 سال پیش اتفاق افتاده و بعد به هنگام خیام و همکارانش صورت علمی تر گرفته، اگر به این بیاندیشند باید که اندکی به خود بیایند و اون سال خودشون رو همراه با فرمان یزدان و اون چیزی که در حقیقت با اون فرمانی که پشه روی آب زنده میشه، درخت بلند میشه، گل میشه کفه، خورشید لبخند میزنه، ابر شبنم میباره، این فرمان خدای جهانبانه که نیاکان ما او رو از گوش جان شنیدن و این رو جشن گرفتن. متاسفم که یک جهانی الان با این که با شماره گرگواری از روی خیامی گرفته شده ولی با نقص بسیار، همراست به یک جهانی چشمای خودشون رو بستن به این حقیقت. من شنیدم که چند سال پیش یکی از سران یونسکو گفته که اگر واقعا جشنی قرار باشه انجام بگیره، همین جشن ایرانیانه. اگر بیدار بشه به جهان، اینطور خواهد شد با امید خدا، یعنی با جشنی که با فرمان خدا برای آغاز جنبش و حرکت و پویش بیشتر همراه با جان جهان میشه.
اون چیزی که هست تو این جشن، اون چیزی که در روح این جشن وجود داره، اون همبستگیه، اون اتحاده، اون انسجامه، اون امنیته، اون آرامشه، با همه شور و دلهره‌هایی که این بر سال ما داریم. اما وقتی آغاز سال میشه، مثل این که آرام میشیم، مثل این که با جان طبیعت، با جان زمین همگون میشیم و نگاهمون به آسمان میشه. این چیزایی که من بهش فکر میکنم.
نه درسته، درسته. یعنی خاصیت در حقیقت سالگردش، اینی که میگیم تحویل سال، قبلا بوده سالگردش.
بله.
خاصیت اینی که از یه درجه به یه درجه دیگه میغلط زمین، اصلا جان و روان و تن انسان یه حالت دیگه میگیره و همه غم‌های گذشته فراموش بشه. من شخصا خودم در اون لحظه با یک نیاز درونی شدید شدید که با پیدا شدن اشک در چشم من همراه و همه بدنم می‌لرزه، به خدای روان نیاکان می‌افتم و کنار نیاکان پدرم، برای اینکه اونها این جشن بزرگ رو برای ما به یادگار گذاشتن، چقدر سنجیده و درست نبض جهان رو درک کردن و به هنگام تپش نبض جهان سالگردش رو نهادند.
خیلی درست، خیلی دقیق و چقدر اتفاق. حالا اینجوری گفتیم نیاکان ما، اینجوری فرمودید پدران ما، بزرگ داشته پدران ما، ما قبل از سال میریم دیدار اونها، میریم بر سر مزار. این آیین، همه این مجموعه آیین که کنار هم دیگه قرار گرفته، چفت و بست پیدا کرده، همه چیش دقیقه، همه چیش حساب شده است. و حالا میخوایم صحبت کنیم در البته بذارید یادم نرفته خدمت شنوندگان عزیز تلفن های برنامه رو اعلام کنم که با ما تماس بگیرید. ما در بخش اول گفتگو که الان میخوایم شروع کنیم با مقدمه ای که آقای دکتر فریدون جنیدی داشتن، میخوایم 25 اسفند هزاره فردوسی هست، میخوایم درباره این صحبت کنیم. سوالات خودتون رو در این باره بفرمایید و همینطور در بخش بعدی میخوایم درباره بهرام چوبینی صحبت کنیم. تلفن های ما 220-485-220-58-800. یک بار دیگه میگم آقای دکتر جنیدی، 220-485-220-58-800 این شماره تلفن های ما هستش و شماره پیامک برنامه 30558 هست. خب چه اتفاقی قراره 25 اسفند بیفته و درباره این هزاره، اهمیت این هزاره بفرمایید.
بفرمایید که چه اتفاقی در 25 اسفند افتاده.
افتاده بعد یادم رفت.
پایان شاهنامه همین سه رج هست که من میخونم.
بله.
سرآمد کنون نامه یزد به ماه سپندارمذ روز عید.
بله.
به هجرت شده 580 بار که من که بسودم یا به پیوستم این نامه نامدار. هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. این پایان شاهنامه است.
بله.
در گوشماری ایران و باستان روزهای ما رو نمیشمردن، برای هر روز یک نام بود.
بله.
نمیدونم در برنامه پیشین رو گفتم
فرمودید؟ بله بله منتها
بنابراین حالا بازی اشاره میکنم برای کسانی که اونا رو نشنیدن.
بله.
روز اول روز اهورامزدا، روز دوم بهمن که اندیشه نیکه که ویژه خداونده، یعنی خداوند با اندیشه نیک جهان رو اداره میکنه. روز سوم عشر و هشتا، یعنی برترین پاکی و راستی و زیبایی که برترینش خداونده، یعنی برترین راست، برترین پاک، برترین زیبا خداوند است. و روز چهارم شهریاری آرمانی در واژه شهریور که به شهریاری خداوند بر جان جهان اشاره میکنه و شما میبینید از پای مور تا کهکشان ها همه به فرمان او هستند، بیان که او برای این اداره جهان نیاز به مأمور داشته باشه، نیاز به دستیار داشته باشه، نیاز به وزیر داشته باشه، نیاز به حقوق داشتن داشته باشه، هیچ، فقط فرمان او است که در همه افلاق و در همه پای مور هم روان هست. این چنین فرمان روایی شگفت میشه شاهی آرمانی، به زبان افسی شطر و ایریه، بعد شد شطرور به زبان پهلوی، به فارسی شهریور. ما در واژه شهریور این معنی رو نمیفهمیم، اما در واژه اوستایی این معنی رو داشته. وقتی واژه ها ساده تر میشن اون وقت صورت اولی خودشون از دست میدن. خوشبختانه ما دارای کهن‌ترین زبان جهان آریایی هستیم و دارای کهن‌ترین کتاب‌های جهان آریایی هستیم و همه زبان‌های آریایی ریشه در این زبان اوستایی ما دارن، اگرچه جهانیان یعنی اروپایی‌ها خودشون بر کنار می‌گیرن، ولی خب ما این رو می‌دونیم.
بله.
بنابراین روز ارد در گاه‌شماری ایران باستان روز 25 ماه بوده. حالا ماه سپندارمذ و روز ارد میشه 25 اسفند. در این روز فرخنده باشکوه کار بزرگ 30 ساله فردوسی که مبتنی بر کار چند هزار ساله نیاکان ما بوده به پایان رسید. خب هر اون کس که هوش و رای و خرد داشته باشه میدونه که در جهان به دست مردمان کاری برتر از شاهنامه فردوسی انجام نگرفت. ما کتاب آسمانی رو کنار میذاریم،
جایگاه خودش رو داره،
خرد مردمی هیچ کتابی در جهان به پایگاه فردوسی نمیرسه، شاهنامه فردوسی نمیرسه. ما اکنون در هزاره هستیم، درست در هزاره هستیم، برای که باز برمیگردیم سخن فردوسی که از هجرت 580 بار گذشته، یعنی 400 سال 400 هجری قمری رو اگر ما به سال خورشیدی برگردونیم میشه 388. در سال 388 به خورشیدی کار فردوسی به پایان رسیده. امسال 1388، یعنی درست 1000 سال، و ما خاموش، بی‌اعتنا، بی‌توجه، نمیدونیم که چه حرکت عظیمی اتفاق افتاده و این چه هزاره عظیم و باشکوهیه. به گمان من بایستی اکنون در همه خیابان‌ها مردم گلفشانی کنن، سرود بخونن، آواز بخونن، مهر ببرزن به هم. هزار سال گذشته بر کارنامه خرد و اندیشه نیاکان ما، ساکن، ساکت. این شایسته یک مردمی نیست که نیاکانشون با خرد و فرهنگ خودشون هزاران سال این کشور رو پایتخت جهان قرار دادند. شایسته این فرزندان نیست. البته همینجا من بسیار یه اسامی صحبت نکنم، بلکه خب در همین سال ما موفق شدیم که ویرایش شاهنامه فردوسی رو درست در سال هزاره به مردم ایران هدیه کنیم. من فکر کنم این یک هدیه است که خود فردوسی، روان فردوسی به مردم ایران داد. برای اینکه من کار خودم رو در سال 1385 پایان رسونده بودم و دو سال طول کشید تا مراحل چاپ انجام بگیره. ما این رو به چاپخونه که داده بودیم سال 1387 بود. اون وقت چون کار خیلی عظیم بود، کار چاپخونه به عقب افتاد، عقب افتاد. در سال 88 درست روز 25 اردیبهشت ماه که روز بزرگداشت شانومه هست، همون روز چاپخونه اینو به ما تحویل داد. یعنی
تصادف جالب.
تصادف نیست، من فکر می‌کنم اینا خرد جهان این برنامه‌ها رو پشت هم آورده تا ما بتونیم این هدیه بزرگ رو به خاکپای فردوسی و به ملت بزرگ ایران هدیه کنیم، درست در هزاره پایان یافتن شاهنامه فردوسی. من گمان دارم که فرزندان ایران، فرزندان فردوسی، این نوروز رو با شکوه‌تر بگیرن و در کنار خان نوروزی خودشون، یعنی سفره نوروزی، یک شمع فقط به خاطر فردوسی روشن کنند که در هنگام گردش سال این شمع روشن باشه.
پنجم اسفند که من حواسم نبود به این کردم، من روز نرسیده به خاطر همین شروع هیجان شاید عید نوروز هستش. چه کردید؟ شما برنامه‌ای داشتید، مراسمی داشتید، اتفاقاتی افتاد؟
بله، 25 اسفند خیامی هنوز نرسیده، پس برداست. اما 25 باستانی روز 19 هم اتفاق میفته، یعنی 6 روز که ماهای خیامی در آغاز سال 31 روزه میشه، اونا رو اگر به شمار بیاریم، روز 19 اسفند خیامی با روز 25 اسفند باستانی برابر میشه.
بله.
این 5 روز باقی مونده، 5 روز در باستان گهنبار بوده، 5 فروهران بوده و به یاد نیاکان و درگذشتگان جشن میگرفتن و این همین آثارش همینی که امروز هم شما اشاره کردید که
بله.
ما شب جمعه آخر سال میبینیم که مردم ایران همه میرن به گورستان ها برای اینکه یک سابقه پیشینه خیلی دراز داره و این 5 روز آخر جشن میگرفتن. اما ما مطابق معمول خودمون هر روز شنبه شاهنامه خوانی داریم.
بلد.
و در این شنبه 22 که میان 19 و 25 قرار گرفته جشن گرفتیم.
بله.
جشن گرفتیم و فرزندان و بنیاد اومدن، عده مهمان اومدن و ما هم اینکه بعضی سروده ها رو فرزندان ایران خونده بودن، سروده بودن خوندن. خب برنامه نوای خوش داشتیم، راجبه نوای خوش به جای موسیقی نوای خوش میگم. شما میدونید که من یک کتاب در زمینی شناخت نوای خوش ایران نوشتم.
نه نمیدونید.
موسیقی گفتار اروپایی هست که بنیاد نداره. ما در ایران بوده هونواک که شده هونیا، هونیاک و بعد در واژه خونیاگر خودش نشون میده و خوشنواز هم داریم. هونواک خوشنواز هم شده در شاهنامه فردوسی، یکی خوشنواز هم زمازندران. خب این برنامه بودم، بعد یکی از فرزندان بنیاد که بسیار فرهیخته و خیلی سخته و سنجیده است به نام علیرضا حیدری، کار منو بر اساس نقدهای دشمنانه که شده بود بر کار من، او نقد کرد، بررسی کرد، خیلی خیلی کار خیلی خیلی سنجش خوبی بود و در پایان من صحبت کردم درباره فرهنگ ایران، درباره شاهنامه و افتخارات نیاکان و لزوم این که ما واقعا باید نگرش بیشتر داشته باشیم به فرهنگ اون، چون اون چیزی که ما رو نگهبانی میکنه و پاس میداره ما رو و حفظ میکنه و راه درست و روشن به ما نشون میده فرهنگ ماست. بعضی از کشورها فرهنگ ندارن، یعنی مثلا آمریکا چه فرهنگی داره، چه پیشینه‌ای داره، ناچار بود از دیگران استفاده کنه، ناچار بود مغزهای دیگران رو بکشه به طرف خودش. اما ما کانون فرهنگ و فروزش خرد بوده کشورمون، ما باید با این فرهنگ راه آینده خودمون روشن بکنیم. در هر صورت جای همه ایرانیان سبز، به قول کرمانی ها خراسانی میگن جاتون خالی، ولی اونا میگن سبز باشه. شیراز هم گوشی شیرازی هست هم همینطور میگن
جاتون سبز،
جای
همه ایرانی ها سبز.
در بنیاد این جشن گرفتیم. اما دو مرتبه تکرار میکنم، خواهش میکنم ایرانیان نژادی که رگشون به رگ نیاکان وابسته هست، امسال سر خانه نوروزی یک شمع برای فردوسی بگذارم و شاهنامه رو بگذارم روی خانه نوروزی خودشون
و بخوانند و شاهنامه بخوانند. بله این به نظر من این هزاره با این معنی پیدا میکنه، با این تعریف پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه. به نظر من این اتفاقیه که خیلی خوبه و من خیلی دوست دارم خودم و هر بار که شاهنامه میخونم روحم جانم یک شکل دیگه ای رو پیدا میکنم، باز وصل میشم به نیاکانم و این قدرت شاهنامه است.
کتابایی که راجب شاهنامه نوشتن به فرمان
من درود میفرستم بر میزبان مهمان برنامه. میخواستم بپرسم که بر سردر خانقاه بوالحسن خرابانی نوشته بود هر کس از در در آمد نانش دهید و ایمانش مپرسید، آیا این ارتباطی داره با این بیت فردوسی که هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاسی ز خوردن بر من بر نهید یا نه؟
بله آقای دکتر بفرمایید.
درباره پرسش نخستین، من 30 سال پیش کتاب نوشتم به نام زندگی و ماجرات آریاییان که اون نخستین تفسیر مفصل شاهنامه بود و نگرش داره به زندگی نیاکان ما از آغاز، یعنی دوران سنگ و اینا که باستانشناسا میگن، تا زمان سبهره شدن، یعنی فریدون و منوچهر. این کتاب چند بارم به چاپ رسیده و من در این 30 سال مطالعات بسیار کردم. این کتاب رو به امید خداوند به نام داستان ایران بر بنیاد گفتارهای ایرانی به چاپ خواهیم رسوند. امید دارم که برای نمایش کتاب برسه. منتها همه کارهای ما بر بنیاد شاهنامه است. هر کاری که کردیم در بنیاد نیشابور بر بنیاد شاهنامه بوده، یعنی پیوند به شاهنامه داشته. اما کار بزرگی که در این 30 سال گذشته کردم اینه که شاهنامه رو ویرایش کردم.
نه.
چون تا به حال شاهنامه ویرایش نشده.
نه.
کار خیلی بزرگ، کارهای بزرگی شده در این زمینه. خالقی مطلق کرده و یکی از ایرانیان در مسکو کردن و بعضی هم هستن که شاهنامه رو همطور چاپ کردن، منتها هیچ کس ویرایش نکرده. یعنی و ویرایش شاهنامه لازم بوده که آگاهی های دیگه ای داشته باشه آدم غیر از آگاهی ادبی. مثلا فرض کنید که اصل رو بشناسه، اسلحه رو بشناسه، شیوه جنگ رو بشناسه، تا حدودی با مردم شناسی ایران آشنا باشه، یعنی تا حدودی که نه کاملا، و از کنم بزرگتون که تا حدودی اخترماری و نجوم رو بشناسه، زبانهای باستانی ایران رو بشناسه. حتما این موضوع خیلی مهمه. بالاخره با همه این آگاهی ها که من در 27 سنجه جمع آوری کردم، این کتاب به یاری یزدان چاپ شده در 6 جلد که یک جلد پیشگفتار منه بر شاهنامه، بر شاهنامه فردوسی، بر ویرایش شاهنامه فردوسی، که من این ستایش شاهنامه فردوسی که در آغاز خوندم از همین کتاب خوندم. آغاز کتاب منه. و اما درباره تلفن دوم، این خوردن و دادن در حقیقت شیوه ایرانیان باستان بوده که همطور اومده، درسته. این موضوعی که ایشون گفتن این از کیقوباده، هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاسی ز خوردن به من برنهید، هر آن کس که از کار کرد بمونه و توشه برای خورد نداره چراگاهشان بارگاه من است، چون کس که اندر سپاه من است. بله، این یه در حقیقت پیوند باستانی است که در اون خانقاه هم میبینیم، شنیدیم که نوشته بودن.
من از استاد خواهش دارم که خوشبختانه شاهنامه‌شون در اومده و خیلی کمکه برای کسانی که میخوان شاهنامه رو بخونن. و نمیدونن بسیار بسیار کمکه. مونده چیزی که بسیار مثمرتر میتونه باشه و کمک بیشتر بکنه، کتاب در دست انتشار داستان ایران و استاد است. ملت ایران من تصور میکنم که بی‌صبرانه در انتظار این کتاب است. در این هست که استاد در چاپ این کتاب به اصطلاح کوتاهی بکنند و دیر به دست مردم برسه، چون برای فهمشان و دادن و انتشار این کتاب بسیار بسیار موثره. با سپاس از شما.
شاد باشید. من در تلفن پیشین این رو مژده به ایرانیان دادم و از اینکه شما توجه به کتاب داستان ایران دارید من شادمانم. این در حقیقت روان و خرد ایرانیان و اکنون رو این زمان رو میرسونه که آمادگی دارن برای کارهای آینده، یعنی اشتیاق دارن برای کارهایی که انجام میشه در آینده. پیروز باشید.
سلام، خسته نباشید خدمت آقای دکتر جنیدی. من از استان مرکزی زنگ می‌زنم. یه خواهشی دارم، اینه که در مورد سنگ نگاره‌های تیمره در منطقه استان مرکزی در خمه و سیر تطور خط اگر امکانش هست توضیحاتی بدم. ممنون و متشکرم.
شاد باشید. به اینکه توجه دارید به سنگ نگاره‌های تیمره در ایران، در سرتاسر ایران و فرهنگی از این نگاره‌ها فراوانه. نخستین کسی که به این کار دست یافت اون استاد خیلی خیلی دانشمند و خوب مردم شناسی ایران، دکتر مرتضی فرهادی بود و کتاب خیلی خوبی رو ایشون چاپ کرد که توسط دانشگاه علامه طباطبایی به چاپ رسید. من فکر می‌کنم این کار پایانیه، ولی یک همت بلند و یک جوان بسیار شایسته دیگر ایرانی به نام محمد ناصری فرد کتابی اخیراً منتشر کرده که واقعاً این کتاب شگفت‌انگیزه و همه اینها تطور خط رو نشون میده. ما اگر بخوایم که تطور خط نشون بدیم باید از در شاهنامه آغاز کنیم از تهمورث، و این چون که این تطور خط باید با شکل همراه باشه در گفتار رادیویی نمی گنجه، ولی به زودی کتاب داستان ایران و من خواهد اومد نشون میده که ما چطور از نگاره رسیدیم به خط، و خوشبختانه ما کهن‌ترین نگاره های جهان رو داریم و خوشبختانه کهن‌ترین خط نگاشتنی جهان رو هم داریم که من سالها پیش می گفتم که خط از آن ماست، از آن سومر، و این کسانی که تحت تاثیر اروپاییان هستن گفتن نه چنین نیست. خوشبختانه کهن‌ترین خط جهان در جیروفت پیدا شد و نشون داد که کهن‌ترین خط از آن خط نگاره‌ای، نه خط نشانه‌ای، از آن ماست. و در کتاب داستان ایران مراجعه شما میدم.
خسته نباشید خدمت شما و آقای دکتر میزی. خیلی واقعا از شما متشکرم برای ساختن این برنامه، یعنی به فرهنگ ایرانی که همه ما واقعا احساس غرور میکنیم اسم میشنیم وقتی میشنیم، شما دارید زندهش میکنید. واقعا از شما ممنونم. سهرابی هستم از کرمانشاه.
درود بر شما آقای مرادی. از پیرمردای کرماشان یاد بگیرید که این شهر زیبا رو خطاب کنید کرماشان نه کرمانشاه. این نام در زمان رژیم پیشین داده شد و سعی کردن که اینجا به شاه بچسبونن. نه، این شان همون شانیه که در لوشان هست و در خیلی جاهای دیگه هست، به معنی جایگاهه. از شیانگ اوستایی گرفته شده، در واژه شان در پرشن هنوز باقی مونده. خوشبختانه در زبان ارمنی که خیلی وابسته به زبان ایرانیش به صورت شنگ باقی مونده. شان خلاصه کرماشان. و شاد باشید هم شما هم مردم شریف کرماشانی.
باشید. میخواستم از آقای دکتر جنیدی خواهش کنم که درباره 20 اسفند هزاره پایان سرایش شاهنامه صحبت کنم. ممنون.
ما همین الان صحبت کردیم، یعنی 5-6 دقیقه پیش، 8 دقیقه پیش صحبت کردیم. منم گیج شده بودم، آخه اصلا نفهمیدم، معلومم گم کردم تاریخو. 25 امروز چندم اسفنده؟
امروز 23 اسفنده.
23 بس من درست نگفتم؟
23
اسفند خیامی هستش. اون چیزی که شما فرمودید
25 اسفند باستانی بود که با روز 19 همراه میشه که ما جشن گرفتیم. حتما این تلفن پیشتر از این
حالا من میگم، حالا بخواستم این رو روشن کنید. بله آقای دکتر جنیدی فرمودن جشن گرفته شده و باقی میخواییم باقی خودتون بگید که چی کار کنیم. بازم بگید
جشن
بگیرید،
جشن بگیرید، همین ایرانیان جشن بگیرید. هنوز دیر نیست،
با باز
25 اسفند خیامی روز چهارشنبه است.
بله.
تا اون روز جشن بگیرید، تو خونه هاتون گل ببرید، مهر ببرید، هدیه بدید به زن و فرزند، از هم هدیه بگیرید.
شاهنامه فردوسی بخونید.
بله شاهنامه فردوسی رسید، شاهنامه فردوسی بدید، هدیه بدید به امسال به هر کس میخواین هدیه بدین، شاهنامه فردوسی بدید.
آره این فکر خوبی،
این یک چیز خوبیه، مردم بیدار بشن، چشمشون به شاهنامه روشن بشه.
خسته نباشین، واقعا برنامه جالب و خوبی درست کردیم. از شما واقعا مخصوصا آقای جنیدی، آقای دکتر جنیدی، خواهش میکنم سلام من فرسونید که بفهم که این منطقه غرب کشور واقعا حاضرم به جرأت بدم که نصف مردم حتما این برنامه باید تفاوش بده. خیلی من خانمی آرسو راوی کرمان شد.
افتخار شبکه ما و افتخار برنامه ما اینه که در خدمت فرهنگ ایران زمین هستیم و این اتفاق هم در روز در شب شنبه ها، شب یک شنبه ها، دو شنبه ها، وسط شنبه و چهارشنبه، در این کل، در کل این برنامه پنجره های روی مهتاب اتفاق افتاده. نه تنها در غرب کشور بلکه در جنوب کشور، در سیستان و بلوچستان، زادگاه رستم دستان و در تمام کشور این اتفاق افتاده. ما سپاسگزاریم از شما، وظیفه رو داریم انجام میدیم و آقای دکتر جنیدی باز کرماشان یارو دوست داره، کرماشان
کرماشان بله
باید بگیم، کرماشان
کرماشان بگیم، بله درست اینه.
قصه بهرام چوبینه که هفته پیش شروع شد درباره این پهلوان بزرگ ایرانی در سیمای پهلوانان در شاهنامه فردوسی و آقای دکتر جنیدی درباره این پهلوان صحبت کردن. یه اشاراتی داشته باشید که باز یادآوری بشه بعد ادامه بدید.
به گمان من اگر یک فرزند رستم می داشت در تاریخ ایران، همین بهرام پرگوشست بود و شهر کاردانی و بزرگواری و بلند نظری و پهلوانیش واقعا انسان رو شگفت زده می کنه. منتها ساسانیان که میدونید که من با مطالعاتی کردم و بین ساسانیان غیر از بهرام گور که واقعا پادشاه خیلی خیلی خوب بود، این بقیه همه دارای عهده‌ها بودند که کارهای خوب رو وارونه جلوه میدادن و قدر پهلوانی و بزرگمردی بهرام گورگوشست رو ندونستن و آخرم اون رو در ترکستان ترور کردن. من متاسفم که بگم اولین ترور سیاسی جهان در کشور ما اتفاق افتاده. از اینجا رفتن اونجا او رو ترور کردن و بعد نامی به او دادن به نام چوبینه. چوبینه مرغیه که پاهای دراز و گردن دراز و نوک دراز داره و که آواز خیلی زشتی داره، که همین آیین‌کش است که دبیر هرمز بوده، میگه که به خانی که دستان چوبین بود چنان دان که خانی نوعاین بود. اصلا نه تنها چوبینه بلکه گفتن چوبین، در حال که این پهلوان بزرگ ما از نژاد با برترین دودمان ها رو داشته، از نژاد گرگینی میلاد بوده، از پادشاه از پهلوانان دوران کیانی نژاد داشته تا رسیده به زمان ساسانیان. و او رو یک مردی زشت و بدندام و استخوانی و خیلی با یه چهره خیلی بد معرفی کردن، با اینکه او بزرگترین کار رو یعنی بزرگترین خدمت رو کرد. حالا جریان خدمت چیه؟ وقتی که کسرا با ناکار دانی و آینده ندیدن پادشاهی رو داد به فرزند اولش هرمز که از دودمان در حقیقت ترکان بود.
بله.
و این هرمز در مدتی که پادشاهی کرد همه چیز رو هم ریخت و تمام کاردانان کشور رو از میان برد، اینا رو کشت، دستیسه کرد و هم انداخت و کشور پرآشوب شد. خب وقتی که کشور پرآشوب بشه خبر به اطراف میرسه.
بله.
از اون طرف ساوه شاه 300 هزار نفر و به گفته 400 هزار نفر سپاهی حرکت کرد، اومد به خراسان و مرو را گرفت.
بله.
خب هرمز که خودش که پهلوان نبود، پهلوانان دیگر هم جرأت نداشتن که به مقابله یک سپاه 400 هزار نفری برن. و این در این زمان بهرام پور گوشسب ما آمادگی اعلام کرد، گفت که من حاضرم که به مقابله ساوه شاه برم.
بله.
بعد بفرمی شما؟
نه بفرمی.
پهلوانان دیگه گفتن که این تو گستاخ نباش، 400 هزار نفره. این گفت نه، من آمادم میرم. و عرض گذاشتن، عرض یعنی جایی که سپاهیان میان و ثبت نام میشن و حقوقشون میگیرن تا به خانوادهشون بدن تا با آسایش خودشون بتونن برن به میدان جنگ. 12 هزار نفر بیشتر انتخاب نکرد. هرمز که خودش نه آرش جنگ میتونست نه پهلوان بود نه چی، خب در این مورد ناراحت شد، گفت میری به مقابله 400 هزار نفر، تو چطور 12 هزار نفر انتخاب کردی؟ سپهبد یعنی بهرام پورگوشسب سپهبد چنین داد پاسخ بدوی که ای شاه نیک‌اختر و راستگوی، شنیدستی آن داستان مهان که در پیش بودند اندر جهان، که چون بخت پیروز یاور بود روا باشه در یار کمتر بود، یعنی سپاه کمتر باشه بهتره، ولی این داستان نیز دارم گوا اگر بشنود شاه فرمان روا، که کاووس کی را با هاماوران ببستند با لشکری بیکران، گزین کرد راستم 10,000 ز شایسته مردان گرد و سوار، بیاورد کاووس کی راز بند بران نامداران نیامد گزند، از این نامه از این مایه گرد لشکر افزون بود ز مردی و از رای بیرون بود، سپه بد که لشکر فزون از 3-4 یعنی 12,000 به جنگ آورد پیچد از کارزار. در حقیقت یک اندیشه خیلی درسته، برای که شما در نظر بگیرید که 300 هزار نفر حرکت بزن، این سامان دادن، من یک بار در باره سپهکشی صحبت کردم.
بله بله.
سامان دادن این، بردن اینها، خوراک اینها،
تدارکات اینها، زندگیم،
این همه نیرو میگیره. و بعدم اصولا سپاه زیاد نشانه از اینه که پهلوان توش کمه، یعنی هر کسی رو دیدن گفتن بیا تو. مگه پهلوان باشه؟ بله. کمگوی و گزیده گوی چون دور اینجا توی سپاه خودشو نشون میده. و یک ایراد دیگه ای که هرمز به بهرام گرفته بود این که بهرام مردان 40 ساله رو انتخاب کرده بود، که دیگر آن که گفتی که 40 سال مرد ز برنا فزونتر نجوید نبرد. برنا من یک بار گفتم یعنی کودک 5 تا 10 ساله و از اوستا و پهلوی و متن ایرانی و از هم شاهنامه همه آگاهی آوردم که برنا به معنی اون چیزی ما فکر می‌کنیم جوان نیست، کودک 5 تا 10 سال است. همین بیتم یکی از ابیاتی که او رو داره این موضوع رو تایید میکنه، یعنی میگه که تو 40 سالگان بیشتر از یه برنا یعنی 7-8 ساله نمیتونه نبرد بکنه. اگر برنا بنی جوان بود که جوان خب بهتر از پیرمرد نبرد بکنه، نیروش بیشتر دیگه.
بله.
نشون همین بهتر نشون میده.
بله.
40 ساله چون این مهمه، 40 ساله چون بازمایش بود به مردانگی در فضایش بود، یعنی اگر بازمایش بود یعنی سختی روزگار کشیده باشه. من یک بار درباره سختی آزمایش و سختی صحبت کردم یا نه؟
نه نکردی.
صحبت میکنم.
بله بله.
این رو که بگذاریم بعد من درباره آزمایش صحبت کنم.
باشه.
40 ساله چون بازمایش بود به مردانگی در فضایش بود، ز گفتار بدخوی و از نام و ننگ هراسان بود، سر نپیچد ز جنگ. یعنی که اگر فرار کنم بعد بدگویان پوسترشون حرف بزنن.
بله.
نام داره، از ننگ دوری میکنه. این
یه تاریخی داشته، دوری رو زندگی کرده، واسه خودش صدای درست
کرده، جانفشانی کنه در راه کشور. زبهر زن و زاده و دوده را بپیچد روان مرد فرسوده را. یعنی 40 ساله امروز ممکنه 40 ساله ها نبه نداشته باشن، ولی در زمان باستان باید بدونیم که 40 ساله، چون در 16 ساله یه زواج میکردم.
بله.
و پسر او هم در 16 سالگی، بنابراین در 32 سالگی دارای نوه می شد. در 40 سالگی چند تا نوه داشت. میگه از بحر زن و زاده و دوده روان مرد فرسوده می پیچه. یعنی دلش به حال بچه هاش می سوزه. برای که بچه ها رو نگهبانی کنه باید بره جنگ.
بهتر به جنگه.
از کشور بره. جوان چیز بیند پذیرت فریب. به گاه درنگش نباشد شکیب. وقتی که باید سکون بپذیره شکی نداره و ممکنه که فرار کنه. ندارد زن و کودک و کشت و ورز، به چیزی نداند زنا ارز. ارز یعنی بین بی ارزش و با ارزش تفاوت قائل نمیشه، نه زن داره نه بچه داره. چو بی آزمایش ندارد خرد، باز صحبت آزمایش میره، آزمایش رنج بردن. حالا من در بخش پسین در این باره صحبت کنم. سر مایه کارها ننگرد، گریدون که پیروز گردد به جنگ، شبت شاد و خندان و سازد درنگ. اگر هیچ نیرو رسد بر یا زخمی رسد بر تنش، نبیند جز از پشت او دشمنش. این گفتاریه که در حقیقت بهرام پرگوشست گشته گفته. میدونین که بهرام پرگوشست در اینجا یک کاری کرد خلاف کار اردشیر، چون اردشیر وقتی که متاسفانه با کودتا پیروز شد و شاهی آرمانی ایران رو که اشکانیان بودن که هر استانی برای خودش پادشاه داشت و اینها یه شاهنشاه انتخاب میکردن، اون رو از بین برد. و بعد وقتی که مردم ایران در کان مردشیر باباکان خوشبختانه اومده به خط پهلوی باقی مونده.
بله.
ما تو بنیاد نیشابور درس میدیم، در یکی از دوره‌ها به نیشابوری بنیاد درس میدیم. مردم مخالفش بودن، برای که نمیخواستن حکومت شاهنشاهی فدرال اشکانی که به همه مستان ها نیرو میده از بین بره. بنابراین مخالف بودن و مرتبا طغیان میکردن و اون ناچار بود که جنگ بکنه. اندیشه یعنی ببینیم اردشیر چیکار کرد برای این مبارزه با این.
بله.
اردشیر این کار کرد. به درگاه چون خواست لشکر فزون، فرستاد بر هر سوی رهنمون، که تا هر که را که تا هر کسی را که باشد پسر، نماند که بالا کشد بی هنر. هنر یعنی جنگاوری. نگذارن که بی جنگاوری بزرگ بشه. سواری بیاموزد و کار جنگ، به گرز و به تیغ و به تیر خدنگ. چو کودک، ببین اینجا میگه کودک، چو کودک ز کوشش به نیرو شدی، به هر تخششی در بیاهو شدی. تخشش هم یعنی کوشش به زبان پهلویه. تخشش نه در فارسی شده تخشش. کوشش یعنی جنگ، تخشش یعنی کوشش کردن امروز ما. از واژه تخشش یک واژه باقی مونده در زبان تهرانی که میگن تخس. بچه تخس همش میخواد کوشش کنه از در و پنجره و اینا بره بالا.
آن تخس از اینجا
تخس از تخشش میومده.
تخشش.
چون کودک تکرار میکنم.
بفرمایید.
به کوشش به نیرو شدی، به هر تخششی در بیاهو شدی، به کشور به درگاه شاه آمدی، بدان نامور پیشگاه آمدی، به لشکر بیاراست گیتی همه، شبان گشت و پرخاش جویان رمه. این بیت آخر مهمه، یعنی تمام کودکان رو جمع کرد، اسلحه داد دستشون، گفت هر کس مخالفت بکنه به او بجنگید.
این همون کار بعدیه که شما میگین اردشیر انجام داد، درست؟ اردشیر
کرده
بله. این خاطر بله.
و توجه بکنیم که شبان گشت و پرخاش جویان رمه، در حالی که پادشاه خوب و دادگر باید شبان باشه برای مردم، نه برای پرخاش جویان. پرخاش جویان یعنی بچه‌ای که اسلحه دستشه، هر لحظه میخواد یکی رو بکشه، یکی رو بزنه. این در زبان مردم خراسان بهش میگن دعواکل. دعواکل یعنی کسی که کلنگ دستش میگیره یه جایی رو بخواد بکنه، این دعوا رو میکله، یعنی منتظر دعوا هست. و این کار اردشیر که بچه‌ها رو کودکان دیدید شعر رو خوندم دیگه، کودکان رو اصلاح داد برای اینکه با ملت ایران مبارزه کنن، در هنگام بهرام‌پور گشست این شکسته شد. 40 ساله ها رو انتخاب کرد و دلایلش هم که شما دیدید.
چقدر خوبه درست بفهمیم حتی یک اسم رو، بهرام چوبینه. ما همه میگفتیم و حالا میگیم بهرام پورگشست. و چقدر دلاور بود، حالا دلاوریاشو میبینیم. و چقدر دانا بود. و این چیزی که حالا شما فرمودی، این انتخاب، این انتخاب 40 ساله ها برای جنگیدن. بفرمایید. خب میفرمودید.
با سپاه 12,000 نفر حرکت میکنه و میره به طرف
در مقابل 300 یا 400 نفر.
وقتی که میرسن به نزدیک هم، من نمیدونم یه بار گفتم یا نگفتم، دو سپاه در دو فرسنگی هم
نگفتیم
حرکت در دو فرسنگی میسادن، بعد آرام آرام حرکت میکردن به طرف هم، به نزدیک هم، تا برسن به تیر رس هم، مثلا به 50-60 متری 100 متری اینا.
بله.
و بونه رو، بونه یعنی چیزی که خوراک سپاهیان بود، قبل از اینکه سپاهیان آرام آرام به طرف هم بیان، بونه رو بار میکردن از دو سو. بونه خوراک سپاهیان بود، چادرا بود، دوشک بود، وسایل زندگیشون بود، آب بود، همه اینا بود. و در یک فرسنگ پشت سپاه میستاد. برای چی؟ برای اینکه اگر ببینن که آثار شکست به سپاه خودی وارد شد، بونه رو یعنی نجات بدن، بگریزانند،
آذوقه رو ببرن عقب،
ببرن عقب. وقت داشته باشن، یک ساعت فاصله داشته باشن که بتونن، اگر آذوقه به دست سپاه دشمن میرسید دیگه هیچ چی تباه بودن، هم با از گرسنگی میمردن.
بله.
خب حالا بونه ها رو گذاشتن و به طرف هم اومدن، به نزدیک هم. این منظره اینجا هست که خروشی بر آمد ز پیش سپاه، که ای گرد داران زرین کلاه، ز لشکر کسی کو گریزد ز جنگ، اگر شیر پیش های لشکر پلنگ، به یزدان که از تن ببرن سرش، به آتش بسوزم تن بی سرش. یعنی میدونید که آگهی ها رو با کسانی میدادن که صدای بلند داشته باشن و به ویژه اینا با یک چیزهای قیف مانند، شیپور مانند، جلو دهنی
همون جارچی ها
و این قیف کم کم بزرگتر میشد از جلو هم
صدا رو
مثل
بلنگو
این بلنگو این خروش از پیش سپاه بلند شد، یعنی فرمان بهرام پورشست بود که ما با تا فکر گریز بکنید و اگر گریز بگریزید من
بیدن به این
دوازده ایزار ز دو سوی لشکرش دو راه بود، گریزنده را راه کوتاه بود، یعنی اگر کسی میخواست که بگریزد دو طرف دو تا دره بود، این طرف اون طرف مثلا تو این دره فرار کن. برابر ده رش به گل بر دو راه. نه البته شانوهای معمولی نوشتن که ده رش به گل هر دو راه، یعنی ده رش هر رشی رو بگیریم نیم متر پنج متر میشه، پنج متر امروزی میشه، نمیشه با گل یه دیوار رو پنج متری بسازیم.
رش همون فاصله
از فاصله سر انگشت
گشته تا آرنج،
تا آرنج بعد
بعد
البته مال من بزرگتر
نزد منم بزرگی
اینم فکر نکنید که حالا هر کس که بالای بلند داره راحت تره، برای که مردم معمولا همه چیز رو برای افراد متوسط ساختن، برای کسی که بالای بلند داشته باشه در هر جایی ناراحت میشه.
برای مثل شما ماشاءالله خیکل خوب قد بلند و منم حالا همین دارم میگم حالا خودم
بلند هستید
ولی اما ده رش ما یعنی ده تا از نوک انگشت
تقریبا نیم متر میشه پنج، پس نمیتونن دیوار با گل بسازن که تو همه شاهنامه اومده که هر دو راه رو ده تا دیوار ساخت، اما من نوشتم برابر ده رش به گل بر دو راه، یعنی پنج متر از این طرف گل ساخت، پنج متر رو زمین ها
رو زمین گل ساخت،
برای که گل باشه اصل نمیتونه بره، نمیتونم شما اصل دیدید تو گل؟
بله 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 من تعادلی کردم میدونم
میخوره زمین،
بله نمیتونه اصلا تعادل نداره اصلا.
بنابراین وقتی که دو طرف سپاه آب بیارن بیل بیارن گل درست کنن به عرض پنج متر امروزی سپاه بین اینا محاصره میشه و راه برای گریز نداره.
محل این جنگ کجا بوده؟
محل این جنگ نزدیک مرو بوده،
نزدیک مرو با توجه به خاک اونجا و
دبیر بزرگ جهاندار شاه بیامد بر پهلوان سپاه، به تو گفت که این را خود اندازه نیست، یعنی این کاری که داریم کنیم نمیشه سنجیدش اصلا.
موسیقی بشنویم خواهد دکتر جنیدی انقدر حساس هستن که حالا در مورد بهرام پورگشست هفته پیشم همین اتفاق افتاد، هر وقت یاد این پهلوان میفتن منم همینطورم، منم همین حس شما رو دارم،
ولی مثل من صورت رو نمیرم،
منم به صورت هم نمیگیره، خود خودم رو کنترل میکنم. تا شما انقدر ماشاءالله خوب هستید، پاک هستید و روح لطیف دارید که این اتفاق میفته و صورتتون میگیره، نفستون میگیره، میفرمودید.
دبیر بزرگ اومد پیش پهلوان، گفت به دو گفت که این را خود اندازه نیست، امروز که بخوام بگیم میگیم که نمیشه سنجید این کار رو، مگر بخت ایرانیان تازه نیست، مگر اینجا بمنی مبادا این که بخت ایرانیان تازه نباشه، معنی اینه در پهلوی بود ماهکر، ماهکر یعنی مبادا اگر، این مگر اینجا به این معنیه، مبادا اگر بخت ایرانیان تازه نباشه و شکست بخوریم اون وقت بعد این همه اینجا گیر بکنن. لشکر نگه کن بدین رزمگاه، چون موی سپیدیم و گاو سیاه. حالا بچه ها امروز متاسفانه دیگه گاو رو ندیدن، که گاو همه تو گاوداری ها با
عکسشون
دیدن، گاو سیاه باشه رو پیشونیش، اکثرا گاوای سیاه رو پیشونیشون یه لکه سفید
سفید هست،
میگه که ما مثل این لکه سفید هستیم روی تن یه گاو سیاه، اینقدر کم هستیم، بدین جنگ تنگی به ایران شود. دبیر پیشبینی میکنه که حتما ما شکست میخوریم، میترسه دبیر که جنگاور نیست و آزمایش نداشته، که میترسه که شکست بخوریم. برو بوم ما پاک ویران شود، نه خاک است پیدا، نه دریا، نه کوه، زبست تیغداران توران گروه. یکی برخروشید بهرام سخت و را گفت که بد دل شوربخت، تو را از دوات و کراسه است بر. کراسه به زبان فارسی این کاغذ و کرتاس. و بعد اینا رو نویسندگان با قاف و تای دستدار نوشتن به صورت قرتاس.
قاف در اومد.
هیچ معنی نداره. کراسه یا کرتاس فارسیه. جالب اینه که در افغانستان شما برید همه جا هنوز نیستن کراسه فروشی، نمیستن لوازم و تحریر فروشی.
کراسه
تو شهرهای افغانستان عزیز؟
من رفتم دیدم، دیدم بله بله.
کراسه
فروشی بله بله کراسه.
و ما قرتاسش کردیم و بعد حالا میگیم کاغذ.
بله.
تو را از دوات و کراسه است بر لشکر، کی گفت است؟ کی گفت است که مردم شمر؟ به تو چه مربوطه که اونا
کار کاغذ قلم و
ما دوازده هزار نفر هستیم. اون دبیر اومد بیامد به خوراد برزین تو گفت که بهرام را نیست جز دیو جست جفت. یعنی دیو جفتی شده نمیفهمه که
نمیفهمه داره چیکار میکنه.
دبیران به جستند راه گریز، بدان تا نبینند آن رستخیز. یعنی دیگه اونا که نمیتونستن در کار سپاه حرکت کنن از کنار کوهی رفتن بالا، یکی تند بالا بود از رزم دور، به یک سوز راه سواران تور. یعنی دور بود از راه سواران تور، رفتن روی بالای کوه. برفتن هر دو بدان برز راه، که شایست کردن به لشکر نگاه. نهادند بر ترگ بهرام چشم، که تا چون کند جنگ هنگام خشم.
چه شد؟
بله، چو بهرام جنگی سپه راست کرد، خروشان بیامد ز دشت نبرد. چون این گفت با لشکر آرای خیش، که دیوار ما آهنین است پیش. یعنی جلو ما دو طرف که ما در رشکل رو درست کردیم، جلو ما اون آهن، دیوار ما آهنه.
یعنی اون لشکر اونا،
لشکر اونا. هران کس که او رخنه داند زدن، ز دیوار بیرون تواند شدن. هر کس که میتونه دیوار آهنی رو سوراخ کنه میتونه از این از اینجا خودشون نجات بده.
اینجا داشت روحیه میداد به سپاه.
شود ایمن و جان به ایران برد، به نزدیک شاه به ایران برد.
بله.
پس پشت او اندر آمد سپاه، ستاره شد از پر و پیکان سیاه. البته اینجا یک چیزیه که در حقیقت یک صحنه یه که ساسانیان به شان ما افزودن، که میخوام بگن که اینا زدن، یعنی تیراندازی کردن و پیلان خوردمشون خست و رفت. اما ده میگن که آدم دروغ کم حافظ است، یادشون نیست که جاهای دیگه در همین شاهنامه گفتارها چیزی دیگه است. اون جاها رو حالا من براتون میخونم. سپه چهار بار در انجمن مهیستان، یکی از پهلوانان به نام شهرام گراز به بهرام میگه: سپه چهار بار از یلان صد هزار، همه گرد و شایسته کارزار، به یک چوب تیر تو گشتن باز. برای سود ایران زگرم و گداز، کنون تخت ایران سزاوار توست، بر این برگ گوا بخت بیدار توست. باز در گفتگی خود بهرام با بعدن با خسرو پرویز داره، ببینید که بهرام اینطوری گفته: همه بنده بودند ایرانیان، بر این بوم تا من ببستم میان. به تیری که من راندم از کمان، سر آمد از آن صاحب شهر و زمان. هزیمت گرفتان سپاه بزرگ، من از پس خروشان چشکیر سترگ. یا باز مرتبه به فر جهاندار بر دست تو بر آمد چنین کار از شست تو. میبینید که همه اینا میگن فقط بهرام تیراندازی کرد و یک تیر بهرام اون سپاه فرام. اما من گمان دارم کجا نمیدونم خوندم یا اینکه مثلا فرض کن در رویاهای خودم به چشم خودم دیدم که تیر نبوده، یه نیزه بوده. بهرام سوار ابلق مشکدم، ابلق یعنی رنگ اسب دو رنگ سیاه و سفید، مشکدم یعنی دو نشم سیاه بوده و این رو میشه با رخش رستم مقایسه کرده. با نیزه حمله میکنه و
در جلوی سپاه،
جلوی سپاه. خب مسلمه نیکو اون 7-8 نفره که در معرض حمله نیزه هستن میترسن فرار میکنن دیگه، اون فرار کنن به هم میخورن رو هم میفتن.
اون شکاف ایجاد
میشه 20 نفر 50 نفر یک دفعه 300 هزار سپاه صابشاه هزیمت گرفتن، گریختن، پیلا لغت کردن، کشتن، اسبار دستشون شکست، شمشیر رو رفت تو شکم. با یک حرکت من یک گواهی برای این کار خودم دارم، چون شما میدونی که بهرام اهل ری بود و مردم ری خیلی ستم هم کشیدن بعدها از دست خسرو پرویز. بعد من خواهم گفت که چیکار به خاطر لجی که با بهرام داشت به مردم ری چیکار کرد. اون وقت اما ری اهل رازیان یک نقش برجسته از بهرام درست کردن. این جایی که الان گفته میشه که چشم علی، که اینجا میدونی که ایرانیان روی مهری که به علی داشتن چشم ها رو همه چشم علی گفتن، که حضرت علی اومد اینجا نیزه زد و آب اومد. میدونید که ایشون به ایران
نیمه
و این چشم اناهیتا بوده و یک سنگنگاری الان هست که فتلیش ها نشسته و این درباریان اطرافش هم هستن. این فتلیش ها روی یک نقش باستانی دیگه اینو کنده، کما اینکه یک تنها نوشته ای که از زمان مادها در راه کرماشان وجود داره دست راست یه این ناصرالدین شاه غیر ایرانی از اینجا رد میشه و بگی روی همین نوشته صاف کنید و وقت روی این نوشته بسم الله الرحمن الرحیم بعد ما این ده رو به سید و شهدا وقف کردیم. خب تو دو قدم اون طرفتر کنار اون نوشته دو سه تا فقط چیز باقی مونده از خط از دوران ماد که خوندم نمیشه، یعنی روی اون این کار کرده.
بله
خب شما میکنی خب دمتون
دمتر بکن
دیگه. اینا اینطور بودن. حالا فتلی شما همین کار کرده، منتها پیشتر از این که این کار در زمان فتلی شما بشه یک جهانگرد خارجی میمده گویا فرانسوی بود، اسمش الان به یاد ندارم، میاد و اونجا نقش میکشه که من اینجا دیدم یک شخصیست که سوار بر اسب با نیزه داره حمله میکنه. من گمان دارم که رازیان
همون تصویر بهمنیه شما، همون چیزی که شما
چیزی که من فکر میکنم رازیان برای بزرگداشت پهلوان خودشون که کشته هم شد و ترور شد این تصویر رو کشیدن. هیچ نوشته ایم نداره، برای که اگر نوشته زیرش مونیستن که این بهرام پروگوشسبه خود ساسانیان رو ویران میکردن دیگه، فقط این رو کشیدن. در هر صورت این سپاه بزرگ همه رو هم ریختن و
پیلا اصلا پاشیده شدن و
یک پهلوان. من حالا پهلوانی های دیگه پروگوشست رو برای شما باز در بخش های دیگه صحبت کنم.
دو سوال جناب پروفسور داشتم. یکی این که من از خراسان شمالی تماس میگیرم، اینجا یک شهر مدفون هست که کاملا نابود شده به اسم سمنگان. میخواستم بدونم این آیا همون شهر سمنگان داخل شاهنامه است. دومی که میخواستم ببینم کرمانچ ها، قوم کرمانچ در تاریخ باستان چه نقشی داشتن. خیلی کوتاه برام توضیح بدن، ممنون میشم. چکر خدا هست.
شاد باشید، درود به خراسان که آقای هدایتی پور یادشون رفت که از خراسان نام
بود. هدایتی
را همه کشور و قسمت های ایران رو گفتید، خراسان رو نگفتید.
خراسان عزیز.
خب نام ها تکرار میشن. سمنگان هم در خراسان شمالی امروز هست، هم در نزدیکی نیشابور هست، و هم در همین نارمک تهران یک سمنگان داشتیم و در زنجان هم یک سمنگان داشتیم، نام ها تکرار میشن، یعنی این نشون میده که یک گروه های مهاجرت میکنن نام قدیمی رو با خودشون میارن. اون سمنگان نزدیک به خاک توران بوده، نمیشه که نزدیک بجنورد یا قوچان بوده باشه.
یعنی شمال غرب ایران،
شمال شرق
ایران، شرق ایران، شمال غرب ایران، طرف بوده اون طرف بوده،
اون طرف شرق
بوده. بله 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 آره،
همیشه قبلگاه ایران بوده.
بله بله بله.
من و پرسش دوم رو یادم رفت
در مورد، منم یادم رفت. حالا می‌بینیم دوستان بگن، باز خدمتشون عرض می‌کنم.
قربان. پدر و نیای بزرگ کردان ایران سپهسالار بود از کشور، که ما میبینیم وقتی که هجیر سهراب از هجیر میپرسه که اون پهلوانان کی هستن، وقتی که به گودرز میرسه میگه که به گفتار که اون فر سپهدار گودرز کشوادگان، و سپهدار گودرز که در مدت زیادی هم رئیس انجمن مهیستان بوده، نیای کردان لوران و آذربایجانیان هست. و شما میدونین که کرمانچای عزیز که در خراسان هستند و شیوه های خیلی خوبی دارن برای زندگی، و من در میان اونها در دوران کودکی بودم و آوای خوش لهجه کرمانجی تو گوش من هست مثل یه موسیقی، اینها بعدا کوچانده شدن به شمال خراسان و در شمال خراسان هم دفاع کردن، و هم این که ویژگی های نژادی و زبانی چون خیلی خیلی خوب حفظ کردن، و بعضی از اینها رفتن از الان ما داریم در خراسان امارلو هست، یعنی امبارلو ها رفتن به طرف گیلان و اون طرف ها، رودبار زیتون اون طرف ها رفتن، که الان هستن امبارلو ها اونجا هستن، بعضیشون هم در خراسان ماندگار. بله خیلی برای ما گرامی و عزیز هستن و دوستشون داریم.
سوال داشتم از جناب دکتر جنیدی راجع به جاسوستاسب و زردشت رابطه با هم داشتن، به جام جم دونیتن بودن اسفندیار و پیشگویی کردن جاماس بر چه مبنایی بوده؟
شاد باشید. زرتشت در هنگام گفتاس به اندیشه های خودشو بیان کرد، و چون بزرگترین دانشمندان در دربار گفتاس بودن، خواهی نخواهی زرتشت اونجا رهنمون میشه و در میان دانشمندان اندیشه های خودشو بیان میکنه، و چون پیروز میشه گفتاس هم اندیشه او رو میپذیره. حالا من اگر بخوام درباره جام جم و درباره روینتنی اسفندیار اینها هم در این پاسخ بدم نمیشه، اجازه بدین که به مرور وقتی که میرسیم به اسفندیار و این باره من
درباره جام جم
توضیح بدم، جام جم توضیح بدم. شما شاد و پیروز باشید.
من از کرانآباد زنگ میزنم، میخواستم از داد جنری تشکر کنم، از تهیه کننده برنامه درباره شاهنامه حرف میزنه تشکر کنم. اولین باره که اینو میشنوم، باور کن خیلی خوشحال شدم که یک استادی داره درباره شاهنامه که اصالت ما رو میرسونه صحبت میکنه. میخواستم که لطف کنید از تلویزیون که مخاطب بیشتری داره این برنامه رو پخش بدید. بر تشکر، سلامت باشید.
شما لطف دارید، ممنونیم. اما شما حتما شنونده رادیو فرهنگ باشید و از طریق رادیو فرهنگ این برنامه رو بشنوید، و عالی بزنید. ممنون از شما.
شاد باشید.
سوال از خدمت استاد جنابی داشتم، خواستم راجع به ورزش هایی که در زمان فردوسی بوده، حالا بجز سوارکاری و تیراندازی، اینا خواستم توجیه بفرمایید. گویان رعنایی هستم از تهران. شاد باشید.
شاد باشید. ورزش زمان فردوسی ریشه در زمان فریدون داره. اون هنگامی که بابلیان که به نام ضحاک مشهور هست جوانان ایرانی رو قربانی میکردن برای آتشفشان ها و جوانان ایرانی ناچار به پند و اندرز و راهنمایی مادران خردمند که نام با نام فرانک در شاهنامه مشهور هست، اینا رفتن به کوهستان ها و در کوهستان ها نقاط امن درست کردن و قلعه های سنگین و جایی بود که دیگه بابلیان نمیتونستن بیان اونجا جوانان رو بگیرن. پس از اینکه به این نتیجه رسیدن، اون وقت بابلیان کودکان پرتقال رو اومدن، پسران رو خوشبختانه دستشون به مادرها، یعنی عقیده نداشتن که برای این قربانی باید زن یا دختر رو قربانی کنن و اونا در امان موندن و فرزندان خورسار رو هم دنبال کردن. مادرها فرزندان خورسار رو هم دادن به کوهستان و کوهستان یکی مرد دینی بران کوه بود که از کار گیتی بی اندوه بود، یعنی به پیر مردانی که در کوهستان ها بودن اینا رو می سپردن و اون در اونجا در دو جبهه به اینا آموزش داده می شد، یکی جبهه روان و خرد و اندیشه که کم کم منجر شد به پیدایی کیش مهر و یکیم در جنبه آموزش تن و ورزش و آمادگی تن برای نبردی که در آینده در پیش بود. و من در بسیاری از این جایگاه ها که دیدم میبینم که چون جا تنگ بود اون وقت ورزششون نمیشد که همه با هم بکنن، به همین دلیل هنوز بعد از 6000 سال زخونه های ما کوچیکه، یعنی زندگیش برای تعداد زیاد نداره و بنابراین در گروه های مختلف میان و ورزش میکنن. من گویا در یکی از برنامه ها عرض کردم که خود مرشد که دوزی عرصه زده بود و بلوغ شد و ورزش کرد، یکی دیگه به جای اون مرشدی کرد و به این دلیلی که این ورزشگاه های ما تنگه و با گرفتن میل آمادگی برای گرز بوده، با گرفتن کپاده آمادگی برای کمان بوده، با پای بازی های مشکل آمادگی برای حرکت و تحرک در میدان جنگ
چرخ بوده، چرخ بوده
بازی که میگم
هم بله
مخصوصا و شنا برای آمادگی برای اینکه تمام تن رو حرکت میده و نیرو میده. تمام اینها سنگ که دیگه بالاترینش بوده پهلوان داشتن و بعد با در حقیقت با گذشت و بردباری و فروتنی که ویژه ایرانیان بود، اصلا واژه ایر یعنی فروتن، این که آماده باشیم برای دفاع از میهن اما نیرو داشته باشیم، ولی این نیرو ما رو گستاخ نکنه که بخوایم که به دیگران سطور باشیم و به دیگران آزار برسونیم. این ورزش ادامه پیدا کرده تا همین زمانها که متاسفانه کم کم داره ورزش باستانی ما داره کم کم فراموش میشه و من دریغ و دردا که داره این یادگار شده.
انشالله این اتفاق نمیفته، انشالله این اتفاق نمیفته.
یه سوال داشتم از جناب دکتر جنیدی، میخواستم ازشون سوال کنم آیا توی شاهنامه از پادشاهی کوروش کبیر هم ذکری شده یا نه و اگه نشده این نقطان رو از کجا میبینم؟ با تشکر دقیقان هستم از اسمان.
شاد باشید. درود به سپاهان. من در یک برنامه دیگه این رو گویا گفتم که اروپایی نمیدونن و این رو نقصی برای شاهنامه میدونن، در حالی که در شاهنامه از کوروش با داراب و از طبقه داریوشیان با دارای دارایان نام برده شده، به ویژه کندن کال یعنی کانال سوئز در زمان داریوش در این داستان اومده. زهامون برآمد به کوهی رسید، یکی بیکران شهر فریاب دید، بفرمود که از هند رو از رومیان سرفراز کارازموده ردان، گشایند زان آب دریا دری، رسانند رودی به هر کشوری. این کاملا آشکار نشون میده که این زمان هخامنشیان بوده. منتها اگر خیلی زیاد در این باره صحبت نشده، علتش اینه که اسکندر گجستک تمام آثار تاریخ و زندگی و ادب و فرهنگ ما رو از بین برد. با این حال این اخبار رسیده به ما و شاهنامه ما از نقص بری است.
صادق فرمان بر استاد جنیدی و خودستباد هزاره شاهنامه خواهش میکنم پیرامون نامی که راجب ملکه آریایی و بردن در کتابشون توضیحات را بفرمایید. ممنون. فرغانی هستم از تهران.
درود بر شما دختر ایران. میدونید که در قسمتی که اروپایی ها میگن اساسیری که اساسیری نیست و مسابقه کردن که اساسیری نیست و که تاریخ روز و مدون جهان باستان است، برعکس دریاب اروپایی ها که میگن بخش تاریخش متعلق به ساسانیان هست، در اینجا زیاد دست بردن یعنی تاریخ رو مغلوب کردن. اما در قسمت باستانی هر نام یک مفهوم داره که رمز داره. مثلا خواستیم که فریدون در شاهنامه هست، در اوستا تونه و یعنی فریدیه که الان در زبان انگلیسی نیسته و در زبان سانسکریت و اوستا هم به همین معنیه. بعد در زمان فرانسوی شده توقوا، در زبان آلمانی شده دقای، همین هم سه. یعنی وقتیش که ایرانیان بر اثر ورود گرمای شدید به سه بخش تقسیم میشن. یا مثلا منوچهر یعنی هنگامی است که نژاد مانوس، یعنی باشندگان همین کوه البرز که دماوند در میانه آن قرار داره، اینها برخواستند که به ایران را از دست تورانیان نجات دادن. به همین ترتیب هر کدوم از این نام ها یک مفهوم بلند رو میرسونه و نام فرانک این پادشاه زن، این مادر ایرانیان، مفهوم دوران مادر سالاری، دوران خیلی خیلی خوب و بزرگوار مادر سالاری که ما برای گسترش جهان و جان سخت وامدار و مدیون مادران خردمند هستیم، به ویژه در زمانی که پدران جوانان و پسران دور از جامعه بودند و در کوهستان ها پرورش پیدا میکردند، مادران بودند که همه اوضاع کشور رو به سامان کردند و از ما به روان اونها درود و به روان و به مادران امروز هم درود و سپاس. اگر بخوایم دنباله پهلوانی ها و خردمندی های بهرام پورکوشست رو بهش بپردازیم، با توجه به زمان کمی که داریم ممکن نیست.
خیلی به سرعت هم نمیخوام در این بخش بگذاریم، این باید خیلی صحبت بشه در موردش.
درباره این پهلوان بزرگ کم صحبت بکنیم و یک ساعت و نیم صحبت میکنیم، خیلی زود به انتهاش میرسیم.
آره زودم تموم شد. رسیدیم به انتهای برنامه.
صحبت سخن از شاهنامه است و خوشه و دوران خوشی زود به پایان میرسه. بنابراین من موکول میکنم به هفته آینده که نوروز هست، خواهی نخواهی ما باید درباره نوروز صحبت کنیم و یه هفته دو هفته دوم
سال آینده. بله.
بعد دنباله
یعنی یک شنبه دوم. بله. هفته دوم. خیلی لطف کردید آقای دکتر فریدون جنیدی، ممنون، سپاسگزارم از شما. در هفته آینده یعنی روز اول عید میشه دیگه، یک شنبه هفته آینده میشه، دوم عید میشه. بله روز دوم میشه، روز اول میشه. نه آقای دکتر، شنبه روز اول عید. درباره
ما نوروز داریم که روز اول نوروز در خدمت ایرانیان
باشیم. بله، از ساعت 9:30 شب تا ساعت 11 شب شما شنونده برنامه باشید. آقای دکتر فریدون جنیدی با ایشون صحبت می‌کنیم درباره
نوروز در شاهنامه. سپاسگزارم از شما، ممنون که تشریف برنامه با شما بوده و همیشه این لطف شما، این نگاه شما بوده که این برنامه جان گرفته و شنونده ها اعلام میکنن که دوست دارن این برنامه.
نگرش روان فردوسی است که یکی از فرزندان خودش رو در این راه برانگیخت.
سپاسگزارم. همکاران ما، من اینو میخواستم عرض کنم، ببخشید، فردا شب آقای دکتر قطب‌الدین صادقی درباره هنر و آیین‌های این سرزمین صحبت می‌کنند. حتما شنونده برنامه باشید، چون درباره پنجه دزدیده صحبت می‌کنند و میر نوروزی ادامه صحبت هفته گذشته هستش و جشن‌هایی که به استقبال بهار ما می‌ریم. فردا شب بس شنونده باشید، از ساعت 9 نیم شب تا ساعت 11 شب. همکاران ما در این برنامه هماهنگی پخش آقای عبدالله، هماهنگی برنامه سرکار خانم سهیلا رضایی، تهیه کننده برنامه آقای محمد رضا حاجی حیدری عزیز، صدا برداران خانم نشیوا و آقای حیدری و بنده هم حمید رضا هدایتی را تردبیر و مجری این برنامه هستم. سپاسگزارم دکتر جنیدی، خداحافظ.
شاد باشید، پیروز.
مردم مهربان سرزمینم، خداحافظ.